بسم الله الرحمن الرحیم.
بهتر اثبات قوه عاقله برای انسان سلامت، یعنی قوهی که مجرد است و صورت مجرد را هم تعقل می کنه. مقدمات بحث در جلسه گذشته توضیح دادیم. دو مطلب در اون عبارت قبل بود که یکیش بیان شد، دیگری تقریبا تذکر داده شد منتها تصریح نشد. خط اول اشراق اول این بود: این نفل انسان قوتن روحانیتن تجرد و صورت الماهیت الکلیتن المباد. این عبارت ظاهرش اینه که صورت ماهیت کلی رو مجرد میکنه، در حالی که صورت ماهیت کلی خودش مجرد هست، نه اینکه قوه روحانی او رو مجرد کنه. منظور از این عبارت اینه که صورت ماهیت کلیه رو که امر مجرده از اون ماهیت موجود فی الخارج استخراج میکنه و اون صورت رو تعقل میکنه، نه اون صورت رو مجرد میکنه. اون صورتی رو که مجرد شده یه صورت مادی خارجی است تعقل میکنه. عبارت معناش معلومه، من هم از خارج همینطوری توضیح داده بودم، منتها بعضی از آقایون گفتن مثل این که تسامحی در عبارت هست. خب مصنف منظورش روشنه، تجرد صورت الماهیت الکلیه یعنی این صورت ماهیه رو، این صورت کلیه رو مجردن درک میکنه، نه این صورت رو مجرد میکنه، این صورت خودش مجرد هست. عبارت بعدی در صفحه 209 خط اول بود که یجعله معقولا فیفعل العاقل فی المحسوس عملا یجعله معقولا. ظاهر عبارت اینه که همون محسوس رو با یک عملی معقول قرار میده. این هم تصریحاً دیروز توضیح دادم که این چنین نیست که محسوس رو معقول بکنه، بلکه از این محسوس معقولی رو استفاده میکنه، نه همون محسوس رو معقول کنه. محسوس به همون محسوس بودن خودش باقی است، معقول در کنار محسوس براش موجود میشه. پس این چنین نیست که قوه عاقله ما محسوسی رو معقول کنه. این دوتا عبارت در کلامیشون بود که یکیش دیروز توضیح داده شد، یکی دیگه نه. خب حالا وارد بحث امروز میشیم که اثبات تجرد قوه عاقله یعنی اثبات تجرد نفس ناطق است. این بحث رو ایشون، این مدعا رو ایشون به چهار دلیل اثبات میکنه. دلیل اول به صورت یک قیاس اقترانی است که توضیحش به این صورته: اگر امر جسمانی بخواد در شیعی تأثیر بذاره، باید با اون شیع یک وضع خاصی رو برقرار کنه. مثلا اگر چشم ما بخواد چیزی رو ببینه، باید مقابل اون چیز قرار بگیره یا اون چیز مقابل چشم قرار بگیره. اگر دست ما بخواد با چیزی رو لمس بکنه، باید با اون چیز تماس برقرار کنه. اگر بخاری بخواد اینجا رو گرم کنه، باید ما رو گرم کنه، باید به ما نزدیک باشه. همه اینا رو توجه میکنید که تمام مؤثرات جسمانی، مؤثرات جسم یا جسمانی، باطنه جسمانی، لامسه جسمانی، اون ناری که در بخاری جسمه، اینا همه اگر بخوان تأثیر بذارن، باید با متأثرشون یه رابطه مادی برقرار کنن، یا مقابلش باشن، یا باش تماس داشته باشن، یا نزدیکش باشن. بالاخره به یه صورتی باید یه وضعی رو با اون مؤثر و متأثر و مؤثر باید یه وضع خاصی بینشون برقرار باشه و بدون این تأثیر حاصل نمیشه. اگر وضع خاصی بین متأثر و مؤثر برقرار نشه، مؤثر نمیتونه تأثیر بذاره و متأثر هم نمیتونه تأثیر بپذیره. این قاعده کلی است که هر امر جسمانی نمیتونه بدون وضع خاص در متأثر خودش اثر بذاره. این یه مقدمه. مقدمه دیگه اینه که نفس ناطقه ما بدون مشارکت، بدون اینکه از وضع خاصی استفاده کنه، میتونه صورتی رو از ماده مجرد کنه و اون صورت رو تحقق کنه، ولی اون ماده الان در دسترسش نیست، ولی اون ماده الان باشی رابطه خاصی نداره، چه ماده مقابلش باشه، چه پشترش باشه، چه نزدیک چه دور، بالاخره اون میتونه صورت کلیه رو از این ماهیت جزئیه، از این ماهیت خارجی انتزاع کنه و مجرد کنه و تعقل کنه. پس قوه عاقله ما در تأثیر گذاریش که همون تجرید و تعقل، احتیاج به برقراری وضع خاص نداره. حالا قضیه به این صورت میشه: کل امر جسمانی، کل قوت جسمانی، کل مؤثر جسمانی که بخواد تأثیر کنه، تأثیرش مشروط به برقراری وضع خاص بین خودش و متأثرشه. و نفس که بخواد تأثیر کنه، نفس ناطقه که تأثیر میکنه، یعنی تعقل میکنه یا تجرید میکنه، تجریدش یا تعقلش یعنی تأثیرش متوقف بر وجود وضع خاصی بین خودش و اون ماهیت خارجی که میخواد صورت ازش انتزاع بشه، متوقف بر اون نیست. نتیجه میگیریم پس نفس ما قوه جسمانی نیست. هر امر جسمانی این صفت رو داره و نفس ما این صفت رو نداره، پس نفس ما جسمانی نیست. این خلاصه استدلال اوله که ایشون در این استدلال مقدمات رو به صورت منطقی ترتیب نداده، یعنی به ظاهر منطقی ترتیبش نداده، اگرچه باطنن همه هر دو مقدمه ذکر شده، نتیجه هم تقریبا تصریح شده. یعنی چی در مقابلش؟ یعنی درکش میکنه یا مقابلش؟ یعنی چی؟ اولا صورت خیالی رو دیروز هم عرض شد که نفس تجرید نمیکنه. صورت خیالی همونطور که هست هست. یه صورت عقلی به بدان اون صورت خیالی به نفس افاضه میشه، پس صورت خیالی تجرید نمیشه. ثانیاً بر فرض مرادتون این باشه که با درک اون صورت خیالی ما تجریدی رو انجام میدیم و آماده میشیم برای پذیرش اون صورت افاضه شده، صورتی که افاضه میشه، اگه منظورتون این باشه، بازم درک به معنی مقابله نیست. وقتی شما چیزی رو دارین درک میکنید، راش میکنید، معنیش این نیست که مقابل خودتون قرار میدید، مقابل عاقله قرار میدید. عاقله اشراف پیدا میکنه، اشراف به معنی مقابله نیست. و فعل ها هازا، رسیده بودیم به اینجا اول صفحه 209، و فعل ها هازا لیس به مشارکت وضع الماده، یعنی فعل العاقله هازا، همین فعلی که گفتیم یعنی تجرید یعنی تعقل، لیس به مشارکت وضع الماده، این چنین نیستش که در این فعل وضع ماده دخالت داشته باشه. به مشارکت اینه به دخالت، با دخالت اون وضع خاصی که بین این عاقله و ماده برقرار میشه، این عمل انجام نمیشه، بلکه بدون دخالت این وضع عمل انجام میگیره. و فعل ها هازا یعنی کار عاقله، همین فعلی که دیروز توضیح دادیم که تعقل و تجریده، لیس به مشارکت وضع ماده، اینطور نیست که با وضع ماده در این فعل دخالتی داشته باشه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی: و کل قوت جسمانیت لا یفعل شیئا الا به مشارکت الوضع. فعل عاقله به مشارکت الوضع نیست، ولی هر قوه جسمانی فعلش با مشارکت وضع، یعنی لا یفعل شیئا، هیچ تأثیری نمیذاره مگر اینکه وضع دخالت میکنه، یعنی وضعی که رابطه ای که بین او و بین متأثر باید برقرار باشه، رابطه مقابله، رابطه نزدیک بودن، رابطه تماس و انسان داره، کما علم تو در جای خودش. هنوز نتیجه نیامده. این ولا محالت دنباله این مقدمه دومه، یعنی وقتی که هر قوه جسمانی با مشارکت وضع کار میکنه، آن چرا هم که این قوه جسمانی سید میکنه، اون صورتی هم که به وسیله این قوه جسمانی آید فاعل میشه، اون صورتی است دارای خاصیت ماده، یعنی دارای وضع خاص، دارای جهت خاص. مثلا حرارتی که ما رو گرم میکنه از اون بخاری ساطع میشه، اون حرارت متخصص به وضع خاص گفته میشه که مثلا نزدیک به فلان جاست یا مقابل فلان جاست و جهت داره، میگیم که این حرارت در این جاست، در بیرون از اتاق نیست. بالاخره حرارت خاصه، حرارت مطلق نیست، حرارتی است دارای عوارض که گفته میشه این حرارت اینجاست، نه اینکه براش جا تعیین نکنیم، جا براش تعیین میکنیم، وزن براش تعیین میکنیم، میگیم حرارتی است مقابل ما و باعث میشه که ما گرم بشیم. سلام علیکم. ولا محال یکون و فعلها، ضمیر فعلها برمیگرده به قوه جسمانیه، نه به نفس ناطقه که مورد بحث ماست. از چه این لا محال دنباله مقدمه دومه، پس برمیگرده به همون قوه جسمانی که در مقدمه دوم ذکر شده. ولا محال یکون و فعلها، یعنی فعل این قوه جسمانیه، اون چه که از این قوه جسمانی حاصل میشه، صورتن متخصصتن به وضع و جهت و کم، یعنی یه صورت مطلق نیست بلکه صورت متخصصه، صورتی است که عوارضی همراهشه و به وسیله اون عوارض تخصص پیدا کرده، عارض وضع داره، عارض جهت داره، عارض کم و مقدار داره. فلم یکون مطلقتن کلیتن، اون صورتی که از این قوه جسمانی آید میشه یک صورت مطلقه کلیه نیست، به طوری که محمولتن علی اعداد کثیره، بتونه حمل بشه بر اشخاص کثیره. دیروز عرض کردم خاصیت امر مجرد کلی بودن یعنی قابلیت حمل علی اعداد و اشخاص کثیر است. وقتی که این صورت متخصص شد و کلی نبود، قهرن نمیتونه بر اعداد و اشخاص کثیر هم بشه و مجرد هم نیست. بل محسوستون جزئیتون، صورتی که از طریق قوه جسمانی حاصل میشه، مثلا اون صورتی که باصره او رو درک میکنه، همونطور که متخصص به عوارض و جهات، محسوس جزئی هم هست، دیگه کلی نیست، قابل حمله بر کثیری نیست. این فکل و قوته نتیجه اون دو مقدم است. البته نتیجه به صورت کلی ذکر شده، اگر بخوام این که گفتم تقریبا نتیجه است، اول وقت گفتم تقریبا نتیجه است، چون نتیجه اینه که از نفس ما مجرده. ایشون نمیگه نفس ما مجرده، میگه فکل قوت انتقل و امرن کلیان فهی مجردتون، چه نفس باشه چه غیر نفس باشه. ما گفتیم که نفس امر کلی رو تعقل میکنه و کل قوت جسمانیان امر متخصص رو آید انسان میکنه، پس نفس امر قوه جسمانی نیست بلکه مجرده. ایشون میگه فکل قوت، که این چنین اثری داشته باشه که امر کلی رو تعقل کنه، مجرده. و کل قوت تعقل و امرن کلیان فهیه مجردتون. البته اگر در این قیاس دقیق بشیم، نتیجه رو با دو مقدمه قبل مقایسه کنیم، میبینیم این نتیجه نتیجه اون دو مقدمه قبل نیست. اون دو مقدمه نتیجه میدن و این نتیجه نتیجه دو مقدمه دیگره. پس از اینجا استنباط میکنیم که این دلیل اول رو به دو صورت میتونیم تبیین کنیم، یعنی دو تا قیاس میتونیم تشکیل بدیم. یک قیاس همون که عرض شد که کل قوه جسمانیه تفعل به مشارکت وزن و نفس ناطقه ما لا تفعل به مشارکت وزن، نتیجه میگیریم پس نفس ما قوه جسمانیه نیست بلکه مجرده. این یکی که این اول بحث شد. دومی که الان از این نتیجه میتونیم استفادهش کنیم اینه که کل قوه جسمانی تفعل و فعلا جزئیان و قوه عاقله ما تعقل و لا تعقل و امرن جزئیان بل تعقل و امرن کلیان. نتیجه میگیریم پس قوه عاقله ما جسدانی نیست بلکه مجرده، که کاری به مشارکت وعد و عدم مشارکت وعد نداریم. قیاس قبلی از مشارکت بعد استفاده میشه که هر قوه جسمانی با مشارکت بعد کار میکنه، نفس با مشارکت بعد کار نمیکنه، پس قوه جسمانی نیست. حالا صورت دیگری برای قیاس درست میکنیم. هر قوه جسمانی فعلش امر جزئی است، یا مثلا ادراک میکنه امر جزئی را و نفس ما ادراک میکنه نه امر جزئی را بلکه امر کلی را، پس نفس ما جسمانی نیست بلکه مجرده. همونجور که توجه میکنید این نتیجه نشون میده که دو مقدمه دیگری را مصنف در نظر داشته و این نتیجه را نتیجه اون دو مقدمه قرار داده. دو مقدمه اولی رو که در اول بحث خوندیم نتیجه گیری نکرده، نتیجه شو به خود ما واگذار کرده. پس این دلیل به دو صورت تبیین میشه، به دو با دو قیاس تبیین میشه. این دلیل اول بود. اما دلیل دوم چرا؟ نتیجه کلیه، چون میتونید شما در مقدمه اول اینطور بگید نگید نفس ناطقه ما، در مقدمه دوم اینطوری بگید نگید نفس ناطقه ما تعقل میکنه امر کلی را، و نگید که نفس ناطقه ما تأثیر میذاره بدون دخالت و مشارکت بعد. کلی بگید، بگید هر قوه‌ای که مثل نفس ناطقه ما باشه تعقل میکنه امر کلی را، یا هر قوه‌ای که مثل نفس ناطقه ما باشه بدون مشارکت وضع کار میکنه، نتیجه میدید کل قوت این کرد. درسته ایشون همونطور که عرض کردم مقدمه رو نفس ناطقه و در مقدمه نفس ناطقه رو ذکر کرده و در نتیجه کل قوتین رو نتیجه گرفته، ولی شما میتونید در مقدمه کل قوتین رو بذارید تا کل قوتین نتیجه گرفته بشه. هیچ مانعی نداره که شما مقدمتون جزئی باشه و نتیجتون کلی باشه، یعنی بحث رو برده باشید رو نفس ناطقه و نتیجه بگیرید که مناسب نفس ناطقه و هر چیزی که شبیه نفس ناطقه است باشه. این مانعی نداره، چون میتونید با یه قیاس بعدی بگید که نتیجه رو بگیرید، بگید نفس ناطقه ما کذالک است، این چنینه، بعد یه مقدمه اضافه کنید و قوای دیگری هم مثلا داریم که این چنینن، نتیجه این فکل قوت این کذالک مجرده. نه که نتیجه کلی رو از خود این مقدمه جزئی بگیرید، بعد از اینکه نتیجه جزئی گرفتید میتونید کلیش کنید، یعنی نتیجه جزئی رو بگید نفس ناطقه ما این چنین است و بعضی قوای دیگر هم این چنین هست، نتیجه میگه فکل قوتن کذالک، کل قوتن که این چنین باشد مجرده. نفس ناطقه ما امر کلی رو تعقل میکنه پس مجرده است، و هر قوهی که امر کلی رو تعقل کنه مجرده، چون مشابه این میشه. اسباب این که حکم امثال مساویه، اگر چیزی در این قسمت نظیر نفس باشه در حکم هم نظیر نفسه، اگر امر کلی رو تعقل کنه در حکم تجرد هم نظیر نفسه. پس اگر نفس به خاطر تعقل کلی مجرد باشه، هر قوهی که بتونه کلی رو تعقل کنه او هم مجرده. اینو ما از اون مقدمه خاص به دست نیوردیم، ما از مقدمه خاص نتیجه خاص گرفتیم، بعد دیدیم حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز مساویس، گفتیم که پس اگر این قوا نظیر نفسن در تعقل امر کلی، پس نظیر نفسن در حکم تجرد. نداشتیم اینو، بله همین عاقله انسان درش میکنه امر کلی رو، کجا یه بارد داشت؟ اون که مقدمه بحث بود، از اینجا به اونجا میچسونی خیلی دوره، خیلی فاصله. البته میتونی شما قیافه متعدد تشکیل بدی، هیچ عیبی نداره، اینم کبرا بگیرید، ولی در عبارت ایشون این کار انجام نمیشه. شما میتونید بگید نفس ناطقه ما امر کلی رو تعقل میکنه، همونطور که عرض کردم کل قوت تعقل امر کلی فهیه مجردتون و نفس ناطقه ما مجردتون، اینم میتونید قیافه مختلف بدین درست کنید. ولی عبارت ایشون چی نشون میده؟ عبارت ایشون این فکل و تفریع و نتیجه است برای فلم یکون مطلقتن کلیتن محمولتن علا عدادن کثیره و مصدران جزیه، تفریع برای اینه. از این عبارت شما میتونید صغرا و کبرایی به دست بده و نتیجه رو بگیرید. اونم که شما فهمیدین درسته، ولی تو عبارت خیلی فاصله داره، ولی خود قیاس درست. این دلیل اول بود که هر چرا به نحوه های مختلف تبیین میشه. اما دلیل دوم، اشیایی رو ما درک میکنیم که وقوع این اشیا و حلول این اشیا در جسم محاله، ولی این اشیا در نفس ما حلول میکنن، پس معلوم میشه نفس ما جسم نیست. این اشیا در جسم نمیتونن حلول کنن، جسم نمیتونه ظرف اینها باشه، ولی نفس ما ظرف اینها میشه، پس معلوم میشه نفس ما جسم نیست. امر جسمانی نمیتونه ظرف اینها باشه، ولی نفس ما ظرف اینها هست، پس نفس ما جسمانی هم نیست. نفس ما نه جسم نه جسمانی، به دلیل اینکه این اشیا در جسم و جسمانی وارد نمیشن، ولی در نفس ما وارد میشن. مثلا سواد و بیاض که زدانن، یا بصر و اماک عدم و ملکن، این دوتا در یک جسم واحد نمیتونن جمع بشن، یا در جسمانی واحد سواد و بیاض نمیتونن در جسمانی واحد یا جسم واحد جمع بشن، همچنین اما و بصر نمیتونن در جسم یا جسمانی واحد جمع بشن. اما شما تصور میکنید سواد و بیاض رو یک جا تصور میکنید، نه با فاصله، در زمان واحد هر دو رو تصور میکنید. نفس شما میشه ظرف برای سواد و بیاض، اما و بصر رو تصور میکنید باز نفس شما میشه ظرف برای اما و بصر. عدم و ملکه و همچنین زدان نمیتونن فی وقت واحد در جسم واحد یا جسمانی واحد جمع بشن، در حالی که فی وقت واحد در نفس ما جمع میشن، پس معلوم میشه که نفس ما جسم یا جسمانی نیست. خب اینجا توجه کردید که دو مقدمه داشتیم، یه مقدمه این که این دو امر در جسم و جسمانی جمع نمیشن، این مقدمه واضحیه، استحاله جمع بین ضدین، جمع بین عدم و ملکه، یعنی تقابل، تقابل بین این دوتا اختزا میکنه که در یه جا جمع نشن، این احتیاج به اثبات نداره. این که ضدان در یه جا جمع نمیشن در جسم و جسمانی، یا عدم و ملکه در جسم و جسمانی جمع نمیشن، اینا رو احتیاج به استدلال نداریم. اصل تقابل بین هما نشون میده که این دوتا نمیتونه یه جا جمع شن. اما اون مقدمه دیگرمون دلیل میخواد چطوری این دوتا در نفس جمع میشن، چطوری این دوتا در نفس جمع میشن. ما دو مقدمه داشتیم، یکی اینکه این دوتا در جسم و جسمانی جمع نمیشن، یکی اینکه در نفس جمع میشن. این دومی احتیاج به استدلال داره، ایشون استدلال میکنه برای مقدمه دومش. می‌فرماید دلیل بر این که این دوتا در نفس جمع میشن حکمی است که ما میکنیم. ما حکم میکنیم که این دو سواد و بیاضی که تعقل کردیم در خارج نمیتونن جمع بشن، یا بصر و ملکه‌ای که بصر و عمایی رو که تعقل کردیم در خارج نمیتونن جمع بشن. یک قضیه تشکیل میدیم، سواد و بیاض لا یجتمعان معن فی الخارج، از سواد و بیاض میشه موضوع قضیه، لایجتمعان معن فی الخارج میشه محمول قضیه. این الان شما در نفس خودتون دارید، کسی که قضیه ای رو در نفس خودش ترکیب میکنه و تشکیل میده باید موضوع و محمول رو تصور کنه. پس ما باید این قضیه رو موضوع و محمولش رو تصور کنیم. موضوعش سواد و بیاضه، پس باید تصور میشه. اگر من دارم حکم میکنم به این که سواد و بیاض در خارج جمع نمیشن، معلوم میشه الان در نفس خودم سواد و بیاض حاضر کردم و دارم تصورش میکنم و بعد بر این متصور خودم حمل میکنم لایجتمعان معن فی الخارج رو. همیشه موضوع قضیه باید تصور باشه. موضوع قضیه در اینجا سواد تنها نیست، بیاض تنها نیست، سواد و بیاض با همه. پس من الان دارم سواد و بیاض رو تصور میکنم که بعد محمولی رو برش حمل میکنم. از اینجا پیداست که سواد و بیاض در نفس من جمع میشن، مقدمه ثابت شد. پس سواد و بیاض در جسم و جسمانی جمع نمیشن به اقتضای تقابلی که دارن. سواد و بیاض در نفس من جمع میشن به مقتضای قضیهی که تشکیل میدم. تو وقتی قضیه تشکیل داره موضوع معمولش رو تصور کنم، تا موضوعش تصور کردم سواد و بیاض در نفس من جمع شده. نه، حالا شما این کارو میکنید، به دو مرتبه تصور بهتری بکنید، با هم تصور شما نمیشه. بله، اگه اول سواد و در تلفظ بره، در تلفظ کنار هم همون با همه، در تلفظ شما میگید سواد و بیاض، خب تلفظ با هم نمیشه. ولی الان بخواد تصور بکنید، خودتون مجردن بشید فکر بکنید، میتونید سواد و بیاض با هم تصور کنید بدون این که لفظی از من شنیده باشید؟ بله، لفظ شنیده باشید، اول سواد میاد بعد بیاض. ولی بعد از این که لفظ شنیده شد، همین الان میخواد تصور کنید، سواد و بیاض با هم تصور میشه، کنار هم یعنی با هم. بله، میتونید هم سواد رو اول تصور کنید، بعد کنارش بذارید بیاض رو تصور کنید. تازه در فرض هم کنار هم تصور نکنید، اول سواد رو تصور کنید بعد بیاض رو. وقتی بیاض تصور میشه، تصور سواد از بین رفته یا باقیه؟ تصور سواد باقیه، تصور بیاض هم میاد کنارش، بازم میشن با هم. در فرض هم به تدریج شما تصور بکنید، اول سواد تصور میشه باقی میمونه، بعد بیاض تصور میشه، این صورت بیاض میاد کنار صورت سوادی که باقیه، بازم میشن با هم.
همون
سر تو خارج هم هست
یه
شیعه سفیل رو میتونیم
جدا
هستم در
نظر بگیم کنار هم اینجوری ما تصور کنیم.
نه، شما سواد و بیاض
نه نمیتونیم تو ذهن که حسی آره.
ببینید، بحث ما در تعقله، بحث ما در تخیل نیست. در تخیل شما سوادی رو که مال این جسمه و بیاضی رو که مال این جسمه تخیل میکنید، که در تخیل جزئی تخیل میکنید، سواد این جسم، بیاض این جسم. خب همونطور که در خارج جدا، شما در خارج دو تا جسم تو ذهنتون، در ذهنتون دو تا جسم میرید جدا کردن. ولی وقت در تعقل اصلا به جسم کار ندارید، اصل سواد و اصل بیاض، کاری به سواد حاضر جسم و سواد بیاض حاضر جسم نداریم. اصل سواد و اصل بیاض در تعقل میشه دو تا صورت. اینا دیگه به چیزی تعلق نگرفتن که اون دو چیز جدا باشن و قهرن این دو سواد و بیاض رو هم جدا کنن. خود سواد و بیاض رو تعقل میشه، مثلا در تعقل هم تعقل دو صورت مجرد از جسمه. این دو صورت مجرد از جسم میان در ذهن ما. اگر متعلق به جسم بودن، شما میتونستید بگید به برکت دو جسمی که از هم جدا هم، این دو سواد و بیاض هم از هم جدا هم در ذهن من جدا آمدن. اما وقتی که این سواد و بیاض به جسم تعلق نداره، کلیه، اگر کلی آمده جدایی بینشون نیست، هر دو با هم. جواب حالا جواب بدن عرض میکنه، البته این دلیل کامل نیست، جواب شرط میکنه، ولی خب جواب اینا که شما فرمودین نبود. و من ما یک شفاعن در انسان قوتن مفارقتن، از چیزهایی که کشف میکند که انسان دارای قوه مجردی هست، مفارقنی مجرد هست، این است که این انهو رو دیگه نگفته، یدرکو اشیا رو گفته. من ما یک شف خبر مقدمه، مبتدای مؤخر باید با انها یا انهو انسان یدرکو اشیایی را باید گفته بشه، نگفته. حالا اگر در نسخه باشه که هیچ، حالی در نسخه ما نیست. یدرکو یعنی انسان اشیایی رو که یمتن و وجود حافظ جد کذب دین معن والعدم والملکت معن، اینا رو درک میکنه. این اشیا در جسم یا جسمانی نمیتونن موجود بشن، ولی در نفس ما موجود میشن. پس نفس ما جسم یا جسمانی نیست. این البته نه، اونجا در بحث وجود ذهنی توضیح دادیم، اگه یادتون باشه اشکال شما رو حل میکنه. حالا مراجعه بکنید که اونجا چی گفتیم. ظاهراً یکی از اشکالات بود و جوابی دادیم، ولی مراجعه کنید هست نکه. ولی وجود هذه الامور فی نفس، این لوجود هذه الامور فی نفس دلیل سوم بر تجرد نفس نیست. این دلیل وجود گرفتن زدین و همچنین عدم و ملکه در نفس ماست، یعنی اثبات یکی از دو مقدمه این دلیل دومه. هنوز ما از دلیل دوم بیرون نرفتیم، این وجود شروع در دلیل سوم نیست، بلکه اثبات مقدمه‌ای از دو مقدمه این دلیل دومه. گفتیم که نفس در نفس ما زدان یا عدم و ملکه وجود می‌گیرند، این چه دلیلی داره؟ دلیلش هم نیست که الان میگیم. ولی وجود هذه الامور فی النفس یمکننا ان نحکم به ان لا وجود لشیء منها فی الاجسام، چون این امور یعنی ضدین معن و همچنین عدم ملکه معن در نفس ما وجود میگیرن و ما اونها رو تصور میکنیم، میتونیم بر اونها حکم کنیم و محمولی رو مترتب کنیم، یعنی حکم کنیم به این که لا وجود لشیء منها فی الاجسام. وقتی میگیم لا وجود لشیء منها فی الاجسام، حکمی رو بر اینها مترتب کردیم، اینها رو موضوع قرار دادیم و حکمی رو از اینها سلب کردیم. پس یه قضیه سالبه درست کردیم. این قضیه سالبه احتیاج داره به این که تصور بشه موضوع و محمولش. پس نفس ما داره موضوع رو تصور میکنه. تصور موضوع نه تصور ثبات و بیاض با هم، تصور موضوع اینه تصور اما و بسر با هم. پس ما هر دو رو در نفس خودمون با هم داریم. بله سواد و بیاد چون صورت معقوله هستن، صورت معقوله سواد و بیاد مجرده برده، ظرفشون هم مجردن و هر چی که مجرد باشه ظرفش هم مجرده، پس نفس مجرده. این دلیل خوبیه. ابن سینا در اول در 97 اشارات به این مسئله اشاره کرده، در اول اشارات، در اول 97، در 93 مصطفی بحث کرده که اگر چیزی مجرد باشه ظرفش هم باید مجرد باشه. صورت معقوله مجرد، حالا صورت معقوله سواد و بیاض باشه هر چیز دیگری مجرده، پس ظرفش هم که نفس مجرده، یه دلیل خوبی هم هست. اما ایشون از این راه نیومده. ایشون میگه ما سواد و بیاض رو که نمیتونن در جسم جسمانی جمع بشن، در نفس خودمون جمع میکنیم، پس نفس ما جسم جسمانی نیست. از این طریق باره شده فرما شما درست داری، ایشون نگفتن. خب حالا این بحث دیگه است، این یه بحث دیگه است. بله ولی ایشون از اینجا، ایشون از اینجا نیامده. اشکالی که ما بر این بحث داریم اینه که همونطور که ایشون دارن اشاره میکنن، اشکال اینه که سواد و بیاضی با هم جمع نمیشن که به حمل شایه سواد و بیاض باشن. اونا با هم جمع نمیشن، در نفس هم جمع نمیشن، در جسم و جسمانی هم جمع نمیشن. اونی که در نفس جمع شده سواد و بیاض به حمل اولی، یعنی مفهوم سواد و مفهوم بیاضه، نه خود سواد و بیاض. خود سواد و بیاض قابل جمع نیستن، نه در جسم و جسمانی و نه در نفس ما. اونی که در نفس ما جمع شده که سواد و بیاض نیست، همونی که تو جسم و جسمانی جمع نمیشه اون که در نفس ما جمع نشده. مفهوم این در نفس ما جمع شده، به تعبیر، به یک تعبیر میگیم وجود خارجی سواد و بیاض قابل اجتماع نیستن و آنچه که در نفس ما آمده وجود خارجی نیست بلکه مفهومه. به یه تعبیر دیگه میگیم سواد و بیاض و حمل شایه جمع نمیشن، اونی که در نفس ما آمده سواد و بیاض و حمل شایه نیست، سواد و بیاض و حمل اولیه. پس اونی که قابل اجتماع در جسم جسمانی نیستند غیر از اونی هستند که در نفس ما جمع میشن. بنابراین حد وسط در قیاس تکرار نشده. شما میگید سواد و بیاض در جسم جسمانی جمع نمیشند ولی سواد و بیاض در نفس ما جمع میشند، میگیم حد وسطتون سواد و بیاضه و مختلفه. در مقدمه اولتون منظور از سواد و بیاضی که در جسم جسمانی جمع نمیشد سواد و بیاض و حمل شایعه، در مقدمه دوم که میگید سواد و بیاض در نفس ما جمع میشن سواد و بیاض و حمل اولیه. سواد و بیاض و حمل شایعه با سواد و بیاض و حمل اولی فرق دارن، پس حد وسط این دو مقدمه فرق دارن. قیاسی که حد وسط فرق داشته باشه نتیجه نمیده. خود ایشون حرف زده ها، از خودش گرفتیم بر خودش وارد کردیم، خود ایشون در جای دیگه حرف زده. دلیل سوم بر تجرد، از تجرد چرا؟ ما از تجرد میتونیم استفاده کنیم. ببینید یه وقت میگیم که سواد و بیاض جمع نمیشن، اینجا باید حد وسط اون تشار بشه، ولی اینطور میگیم نفس ما صورت معقوله رو که مجرده ظرف قرار میگیره برای صورت معقولهی که مجرده، و هر ظرف مجردی خودش هم مجرده، پس نفس ما مجرده. اینجا حد وسط تکرار شده، مشکلی نداریم. درسته صورت معقوله به حمله اولی اون شی خارجی است، ولی ما از شی خارجی نخواستیم استفاده کنیم، از تجرد صورت معقول خواستیم استفاده کنیم. اگر خواستیم همون شی خارجی رو بیاریم تو ذهنمون، شما جا داره بگین شی خارجی به حمله شایع، اینی که تو ذهن من اومده به حمله اولیه، اشکال وارد میشه. ولی ما از این طریق وارد نمیشیم، میگیم این صورتی که الان در ذهن ما مجرده، یعنی ذهن ما ظرف یه امر مجردی قرار گرفته و هر چیزی که ظرف باشد برای امر مجردی خودش مجرده، پس نفس ما مجرده. اینجا حتی بسن تکرار شده، مشکلی در قیاس نداریم. اما دلیل سوم بر تجرد نفس، دلیل سوم اینه که اموری هستند که نمیتونن در مواد صورتی داشته باشن، یعنی ماده ای نمیتونه صورت اینا رو قبول کنه. یکی حرکته، حرکت رو هیچ ماده ای صورت حرکت رو قبول نمی کنه. ماده مثلا فرض کنید که فلک این لحظه این وضع داره، لحظه بعد وضع دیگر داره، لحظه بعد وضع دیگر داره، اون چرا که این فلک داره قبول میکنه اوضاع متعدده. ما از کنار هم گذاشتن اوضاع متعدد حرکت رو استخراج میکنیم، حرکت رو این فلج قبول نکرده، حرکت یه امر تدریجی، امر تدریجی چیزی قبول نمیکنه. بله، وضع خاصی رو الان قبول کرد، وضع خاصی رو بعدن قبول کرد، وضع خاصی رو باز بعدن قبول کرد. این اوضاعی که کنار هم میذارید با تغییراتی که پیدا میکنه حرکت به دست میاد، اما اینطور نیستش که حرکت رو این فلج قبول کرد، فلج اوضاع مختلف رو قبول کرد، حرکت رو ما از این اوضاع مختلف به دست میاریم. پس حرکت در ماده تحقق پیدا نمی کنه، حرکت ها نه اجزای حرکت، اجزای حرکت اون آنات مختلف اونا پدید میان، مثلا وضع اول، وضع دوم، وضع سوم که اینا همش مجموعه رو هم حرکتی رو درست میکنن، اینا در ماده درست میشه، پیدا میشن، ولی خود حرکت تو ماده نیست. یعنی ماده لحظه اول این وضع رو میگیره، بعد این وضع رها میکنه، وضع بعدی رو میگیره، دوباره وضع بعدی رو رها میکنه، وضع سوم میگیره. الان هر سه وضع با هم نداره که شما بگید حرکت توش هست، هر سه وضع ما تو ذهن خودمون ثابت نگه میداریم حرکت رو درست میکنیم. یعنی وضع اول و وضع دوم و وضع سوم و وضعهای بعدی رو همه رو تو ذهن خودمون ثابت نگه میداریم، تغییرات اینا رو ملاحظه میکنیم، حرکت درست میشه، حرکت تو ذهن ما درست میشه و در خارج حرکتی نیست، در خارج وضع ها عوض میشن. پس حرکت در هیچ ماده حاصل نمیشه، اما تو ذهن ما حاصل میشه. این یه مطلب. مطلب بعدی زمانه. زمان مثل حرکت فرق نمی کنه، زمان مقدار حرکته. همون بحثی که در مورد حرکت داشتیم در مورد زمان داریم. اگر حرکت در ماده تحقق پیدا نمی کنه، زمان هم در ماده تحقق پیدا نمی کنه. اما سوم لانهایته. لانهایت در هیچ ماده ای نمیاد. شما ماده ای نمیتونید داشته باشین که بی نهایت باشه، ماده محدوده. اگر ماده محدوده، پس لانهایت رو نمیتونه قبول کنه. لانهایت رو شما تصور میکنید. بنابراین سه تا امر یا امثال این سه تا امر رو پیدا کردیم که در مواد وارد نمیشن، ولی اینها در نفس ما وارد میشن. پس نفس ما ماده نداره، نفس ما ماده نیست، ماده هم نداره. چون چیزی که ماده باشه و ماده داشته باشه این سه امر رو نمیپذیره، ولی نفس ما این سه امر رو میپذیره. پس نفس ما ماده نیست و ماده هم نداره. اینم دلیل توجه که اینم به صورت قیاس اقترانی. نفس ما این سهم رو میپذیرد و هیچ جسم و جسمانی این سهم رو نمیپذیرد. پس نفس ما جسم و جسمانی نیست. نه، زمان ما ینتظامنش در خارجه، مشه انتظارش در خارجه. خود زمان بر خود زمان هم رو زینی، خود زمان انتظار ماست، ولی ما ینشأ منه زمان در خارجه. خود حرکت هم در خارج نیست، یعنی در خارج هست منتها با اون جوری که ما تصور میکنیم. خود این ماده این حرکت رو قبول نکرده، حرکت رو قبول نکرده، اوضاع مختلف رو قبول کرده. ما از اوضاع مختلف حرکت رو به دست میاریم، البته به تسامح ما همون اوضاع مختلف رو میگیم حرکت. اما اگر دقت کنیم اون چرا که این فلج قبول کرده اوضاع مختلف بوده، نه حرکت بوده. ما از اوضاع مختلف حرکت رو به دست میاریم. ماده شیئی رو میپذیره که متصف به لانهایته و خودش هم لایه نامتناهی میشه یا نمیشه ماده. پس خودش هم وقت خب اون وقت خودش هم میشه لانهایت دیگه. نداریم ماده بی نهایت، ماده بی نهایت ما نداریم. شما میفرمایید که ماده مستقیما لانه حیات نمیپذیره، بلکه چیزی رو میپذیره که اون شی متصف به لانه حیاته. خب بالاخره باز با واسطه ماده متصف میشه به لانه حیات، باز با ماده بی نهایت داشته باشین در حالی که نداری. بله تقسیم غیر متناهی میپذیره، قابلیت تقسیم غیر، بله قابل تقسیم به بی نهایت بودن غیر از بی نهایت بودنه. یه چیزی قابل تقسیم به بی نهایت، این بالقوه لایتنه هاست نه بالفعل. الان ما میگیم لایتنه های بالفعل، ماده نمیتونه لایتنه های بالفعل باشه. پذیرنده تقسیم یعنی بالقوه میتونه بی نهایت باشه. البته این حرف شاید کامل نباشه، این بنابر اون بحثی است که در فلسفه تقریبا مفروغ آن به حساب آمده که ما بعد لایتنها نداریم، چون در بحث تناهی ابعاد این مسئله مطرح شده که بحث بسیار مشکلی هم است. طبیعیات فلسفه بحث می کنند که آیا ابعاد متناهی هن، ابعاد اجسام متناهی هن یا نه. که این من یه بار عرض کردم منظور از ابعاد، ابعاد اشیای معمولی نیست. مثلا این کتاب بعد نامتناهی داره یا متناهی؟ خب هر عاقلی میفهمه متناهیه. این میز متناهی یا نامتناهی؟ این ساختمون متناهی یا نه؟ هر کس میفهمه متناهی، اصلا بحث نداره. منظورشون از ابعاد، ابعاد کل عالمه، کل عالم جسم، کل عالم جسم از زمین گرفته تا فلک نهم، این بعد نامتناهی داره یا بعد نامتناهی داره یا متناهی؟ اختلافه. سابقا اصرار داشتن با دلایل مختلف که ابعاد متناهی اند، ابعاد نامتناهی ما نداریم، ولی امروزه دارن تمایل پیدا میکنن به اینکه بعد نامتناهی داریم، شاید هم نه تمایل بلکه بالاتر از تمایل، که میگن خورشید به سمت بی‌نهایت داره میره، به سمت بی‌نهایت میره. خورشید جسم تو مجرد داره میره جلو، یا تو ماده داره میره جلو، توی فضای مادی داره میره جلو. پس این فضای مادی بی نهایته که این خورشید داره تو بی نهایت میره. اصلا به طور کلی امروز قائل به این هم که عالم بی نهایته، همین عالم ماده بی نهایته. جسم تعلیمی که جدای، جسم تعلیمی که جدای از طبیعی نیست. جسم تعلیمی تنها که ما نداریم، جسم تعلیمی یعنی حجم، حجم متقبلن به جسم طبیعیه. ما جسم تعلیمی تنها نداریم که بگن در جسم تعلیمی تنهایی هست و جسم طبیعی نیست.
جسم تعلیمی رو به دیگه ماده تصور کرد میشه بی نهایت زده باش کرد، ولی جسم طبیعی یه جا نهایت پسترش چی میشه؟ پسترش خالی میشه.
اینا قدیمیه میگفتن، جدیدی قبول ندارن. من هر چی بری بازم میری، اصلا آخر
در خلا میری، در
خلا
دیگه جسم نداره دیگه.
خلا بداخره فضا هست یا نه؟ جسم تعلیمی بدون جسم طبیعی ممکنه؟ عرض بدون جوهر ممکنه؟ نه. این مشکله خودش که اینا فلسفه قدیم به همین مشکله گرفتار بودن که میگفتن مافوق فلک نهم چیه؟ خلأ یا پره؟ اگه پره که پس ماده تموم نشده، هنوز ادامه داره. اگر خلأ، این خلأ به قول شما جسم تعلیمی است، متقدم به هیچ، متقدم به هیچ جوهر. مشکل داشتن گفتن لا خلق ولا ملا. حالا این تیکره بخونیم. ولا نا ان ندرک ایزن الحرکت و زمان و لا نهایه، که این امور و امور دیگری که من مستحال ان یکون له صورتون فی المواد، چیزهایی که نمیتونن در مواد صورت داشته باشن، یعنی ماده اینها رو نمیتونه قبول کنه ولی نفس اینها رو قبول میکنه. اگر نفس اینها رو قبول میکنه پس معلوم میشه نفس ماده یا مادی نیست. دلیل چهارم، دلیل چهارم بعد از بحث انشاءالله به آخر وقته. دلیل چهارم اینه که ما میتونیم وحدت مطلقه رو تصور کنیم، ما میتونیم وحدت مطلقه رو تصور کنیم. وحدت دو قسمه، وحدتی که تقسیم میشه در مقابلش کثرت وجود داره، یه وحدت مطلقه ای که تقسیم نمیشه. نه واحد ها، وحدت مطلقه. واحد رو باز به خاطر اینکه عارضه برای امر جسمانی است یا غیر جسمانی، ممکنه اگر آرزه جسمانی باشه تقسیمش کنیم، اما وحدت رو دیگه نمیشه تقسیم کرد. امر غیر منقسم رو ماده قبول نمی کنه، امر منقسم رو ماده قبول میکنه، چون ماده خودش منقسمه. هر امری رو که قبول کنه به تبع ماده اون امر میشه منقسم. امر غیر منقسم رو ماده نمیتونه قبول کنه، ولی نفس تونسته وحدت رو تصور کنه، یعنی این امر غیر منقسم رو تعقل کنه. امر بسیط رو ماده نمیتونه قبول کنه، چون ماده خودش مرکبه از اجزاء بی‌نهایتی که ولو اجزاء فرضی باشن، اما امر بسیط قابل تقسیم نیست. اگر امر بسیط بیاد رو ماده، باید بسیط به برکت ماده و به تبع ماده تقسیم بشه، در حالی تقسیم نمیشه، پس بسیط بر ماده وارد نمیشه. اما بسیط رو ما میتونیم تصور کنیم، نفس ما میتونه وحدت مطلقه رو تصور کنه، میتونه معنای بسیط رو تصور کنه، و این وحدت مطلقه و بسیط در ماده و مادی حاصل نمیشه، پس نفس ما مادی و مادی نیست، ماده و مادی نیست. اینم آخرین دلیل. پس دلیل یه دلیل این بود که یه دلیل اینه که حالا در اینجا نگفتن، شاید هم گفتن، چرا؟ دلیل اولمون این بود، به بیان دومش این بود که نفس ما کلی رو تعقل میکنه و ماده کلی رو نمیپذیره، پس نفس ما ماده نیست یا مادی نیست. حالا میگه نفس ما بسیط رو تعقل میکنه، به کلی کار نداره، بسیط رو تعقل میکنه و ماده و مادی بسیط رو نمیپذیره، پس نفس ما ماده یا مادی نیست. که توجه میکنید این دلیل چهارم با دلیل اول یه مقداری شباهت داره، منتها دلیل اول حد وسطش امر کلی بود، دلیل چهارم حد وسطش امر بسیطه. بله؟ اون صرف کلی رو اول گفتیم، بسیط رو حالا میگیم، ایبی نداره. ولی اون که کلی هم بسیطه، ولی کلی هم بسیطه، ولی بالاخره اونجا حد وسط یه صورتی داشت، اینجا یه صورت داشت. و بارها عرض کردم اگر حد وسط رو مختصر تغییر بدید، قیاس عوض میشه و دلیل متعدد میشه. و من از شواهد، یعنی از شواهدی که بر تجرد نفس ناطقه و قوه عاقله داریم، این است که ادراک میکنیم ما وحدت مطلقه و معنای بسیط عقلی را. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و معلوم است که هر چیزی که در جسم حاصل بشه منقسم است، یعنی جسم امر بسیط رو وحدت مطلقه رو قبول نمی کنه، بلکه هر چیز رو قبول می کنه که منقسم باشه. پس نتیجه می گیریم که نفس ما جسم نیست. این قیاس به این صورته، هر چیزی که در جسم است منقسم می شود و وحدت مطلقه و بسیط عقلی که منقسم نمی شوند و در جسم نمی آیند در نفس میان، پس نفس جسم نیست. این خلاصه دلیل چهارم. اشکالی درباره همین دلیل چهارم داریم که این چهار درسته هست.